معاشرت های بین مؤمنین همینه که به دلیل عصبانیت و ناراحت شدن گاهی روابط صمیمانه ای که سالیان سال برقرار بوده به هم میریزه و از بین میره. حدیث ششم این باب رو میخوانیم از امام صادق علیه السلام، فرمودن من کف غضبه ستر الله عورته. کسی که غضبش رو مراقبت کنه، عصبانی نشه، کنترل کنه، خداوند عیوب او رو میپوشاند. من کف غضبه، کسی که مراقب باشه، کنترل کنه غضب خودش رو، در حقیقت به عبارت دیگه خداوند متعال، حالا به تعبیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، یا در دنیا گناهانش رو میپوشانه و او رو آبروش رو نمیبره، یا در آخرت کفاره گناهانش، یا نه هر دو. اینکه حضرت میفرماید ستر الله عورته و خدا عیوبش رو میپوشانه، مرحوم علامه مجلسی فرمودن یا در دنیا به دلیل این کار خوبی که انجام داد، غضب خودش، عصبانیت خودش رو کنترل کرد، خداوند در دنیا عیوبش رو میپوشونه، رسواش نمیکنه، یا در آخرت، یا نه هم دنیا هم آخرت. این روایت ششم. روایت هفتم این باب از امام باقر سلام الله علیه، حضرت فرمودن مکتوب فی التورات فی ما ناجى الله عز وجل به موسی. از مناجات هایی که خدای متعال با حضرت موسی داشته، گفتگوهایی که خدای متعال با حضرت موسی داشته که اینه: یا موسی امسک غضبک عمن ملکتک علی. مواظب باش بر کسی که تو بر او یه ملکیتی داری، قدرتی داری، حکومتی داری، بر او غضب نکن. نتیجه اکف عنک غضبی، اگر این کارو کردی من هم که اختیاردار همه عالم هستم، منم بر تو غضب نخواهم کرد. مخصوصا تو این حدیث میدونید غضب و عصبانیت، ناراحتی همه جا بده، اینجا مخصوصا کسانی که به هر حال ما یه سلطه بهشون داریم، یه کارگری هست زیر دست ما کار میکنه، کارمندی هست زیر مجموعه ما هست، یا پدر و مادر نسبت به فرزندان خودش تو زندگی مشترک، آقا نسبت به خانم، خانم نسبت به شوهرش. فرمود اگر مواظب غضب خودت باشی، امسک، غضب نکنی، من هم اکف عنک غضبی، من هم بر تو غضب نخواهم کرد. شبیه همین حدیث، حدیث هشتم این باب هست از امام صادق علیه السلام، باز می‌فرماند اوحل خدای متعال به بعضی از پیامبران وحی کردن که یبن آدم، خطاب همه در حقیقت انسان ها هست، اذکرنی فی غضبک اذکرک فی غضبی. خیلی تعبیر زیباییست، اذکرنی فی غضبک، وقتی عصبانی میشه یاد من باش، به خاطر خدا از این غضب و عصبانیت صرف نظر کن، وقت نتیجهش اذکر کفی غضبی، منم اون روزی که میخوام بر تو غضب بکنم. به هر حال ما هم کارهای فراوانی انجام میدیم که مستحق عذاب الهی هستیم، خدای متعال اون وقت به دلیل به جبران این که ما یاد خدا کردیم و عصبانی نشدیم و غضب نکردیم، خدای متعال هم از ما میگذرد. بعد فرمودن لا امحق کفی من امحق، اگر تو در موقع عصبانیت یاد من کردی و به خاطر خدا عصبانی نشدی، لا امحق کفی من اعمال تو از بین نمیبرم، باطل نمی کنم، وردبی منتصرن. این جمله پایانیشم بسیار بسیار زیبا و تکان دهنده است، وردبی منتصرن. ببین عزیزان، دلیل این که ما عصبانی میشیم، غضب میکنیم، بیشتر موارد به خاطر است که میخوایم مثلا میگیم حق خودمونو بگیریم، به ما ظلم شده دیگه، در برابر این ظلم میخوایم از حق خودمون دفاع کنیم، و بعد میگیم حق ماست. آقا اگه به ما ظلم نشده بود که ما سکوت نمیکردم، ظلم شده میخوام از حق خودم. این روایت نکته بسیار مهمی رو توجه میدن، میفرمان شما سکوت کن، شما عصبانی نشو، شما ناراحت نباش، شما عکس العمل نشان نده، به خدا واگذار کن. ورز بی منتصرن فان انتصاری لك خیر من انتصارك لنفسك. آیا ما بهتر میتونیم انتقام بگیریم یا خدا بهتر میتونه انتقام بگیره؟ خدای متعال میفرماد ورز بی منتصرن، راضی باش من انتقام رو بگیرم، من از تو یاری، من به جای تو کمک کنم. خیلی نکته مهمیه، از اون تو اینا باور میخواد. ما توی دعوا، توی ناراحتی، اون وقتی که اوج غضب هست یا انسان بتونه عقلش کار بکنه به این نکته توجه کنه که خدای متعال میفرماد میخوای تو انتقام بگیر، بذار من انتقام بگیرم، به من واگذار کن، من بهتر میتونم انتقام بگیرم یا تو. ورا و بی راضی باش به این که من انتقام بگیرم. فإن انتصاری لک خیر من انتصار کل نفسک، من بخوام تو رو کمک کنم، یاری کنم، انتقام بگیرم، خیلی بهتر است که تو خودت بخوای برای خودت یه کاری انجام بدی. برای الله مجلسی رضوان الله علیه زیل این حدیث 4-5 نکته رو بیان کردن. فرمودن اگه ما بخوایم انتقام بگیریم، اولا گاهی از اون حدش تجاوز میکنیم، نمیتونیم دقیق به همون مقداری که با ما ظلم شده ما انتقامیم، تجاوز میکنیم. خب خدای متعال از حدود تجاوز نمیکنه. نکته دوم، ما توانایی نداریم. مگه ما چقدر قدرت داریم؟ خدای متعال قدرت مطلق در اختیار پروردگار هست. نکته سوم، چهار پنج نکته رو مرحوم علامه رضوان الله علیه علامه جهیز ایل این حدیث بیان کردم. نکته سوم این که ما وقتی میخوایم انتقام بگیریم، ما به ما ظلم شده، ما میخوایم انتقام بگیریم، ولی انتقامی که ما میگیریم گاهی از حدود شرعی فاصله میگیره، اما خدا اگه بخواد انتقام بگیره همه این ملاحظات درش هست. اتفاقا در روایت بعدی که روایت نهم این باب هست، باز به این نکته اشاره شده از امام صادق علیه السلام. همین حدیث، حدیث نهم، یه جمله اضافه داره: اذا ظلمت بمظلمتن فرد بانتصاری لک، به شما ظلم شده، راضی باش به این که من انتقام بگیرم. ببین عزیزان، نکته خیلی مهمیه، روایتی هم در تحف العقول هست من اشاره کنم و اضافه کنم. اونجا امام صادق علیه السلام فرمودن دو نفر که با هم دعواشون میشه، وقتی با هم اختلاف پیدا میکنن و با هم قهر میکنن، انا، امام صادق فرمود انا ابرأ منهما و الانهما، من از هر دو اعلام براءت میکنم و هر دو رو لعنت میکنم. و اکثر از ذلك، حدیث در تحف العقول هست، آخرین حدیث در تحف العقول، حضرت فرمود بیشتر مواقع من هر دو رو لعنت میکنم و از هر دو اعلام براءت میکنم. کسی محضر امام بود، گفت آقا خیلی عجیبه، خود دو نفر که با هم دعوا دارن، اختلاف دارن، یه ظالم داره یه مظلوم داره، خب ظالمو شما لعنت کنید، از ظالم اعلام براءت کنید، از مظلوم چرا؟ حضرت فرمود ما بال المظلوم، خب مظلومه چرا نمیره جلو بگه انا الظالم؟ حضرت فرمود مظلوم بره بگه انا الظالم، من ظالمم، خدا که میدونه ظالم و مظلوم کیه، خدا جبران میکنه. باز تاکید میکنم عزیزان، باورهای دینی میخواد، اونم در اوج غضب و عصبانیت انسان باور بکنه که خدای متعال بهتر از ما میتونه از حق ما دفاع کنه. ما سکوت کنیم، ما کوتاه بیاییم، ما عصبانی نشیم، ما غضب نکنیم، ما انتقام نگیریم، که انتقام های ما گاهی از حد و حدود هم تجاوز میکنه و اصلا قدرت نداریم، ما گذار کنیم به خدا. حتی اگر دعوا شد، قهر کردیم، ما پیش قدم، بلو مظلومی، ما پیش قدم بشیم، ما بریم اصلاح کنیم. امام صادق فرمود خدا که میدونه مظلوم کیه، خدا جبران میکنه. این حدیث هشتم و نهم این باب. در حقیقت حدیث دهم این باب هم نزدیک به همین مضمون هست که دیگه اون رو نمیخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
خب دوستان عزیز، این هم برنامه جرعه و حدیثی که توسط حجت الاسلام حسینی قمی تقدیم شما عزیزان شد. ساعت 6:16 از، یعنی تقریبا 7 دیگه، غروب آفتاب خواهد بود در شهر مقدس قم و 6:34 هم زبان اذان مغرب افق شهر مقدس قم هست. از همه شما دوستان عزیز التماس دعای خیر دارم. همکارانم در برنامه خانه دوست به مدت تقریبا 45 دقیقه در این لحظات مناجات و نیایش در کنار شما مردم عزیز و ارجمند خواهند بود.
به سوی تو می آید، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز، بزرگوارانی که همراه هستید با رادیو معارف. افتخار داریم امروز هم که روز جمعه 23 شهریور ماه هست، در خدمت شما باشیم با تقدیم برنامه خانه دوست. و همونطور که مستحضر هستید، ما روز گذشته در شهر دستجرد از شهرهای استان قم، از مسجد اعظم برنامه‌ای را تهیه کردیم که برنامه بسیار زیبا و دلنشینی بود. فعالیت‌های خیلی خوبی که در این مسجد، در مسجد اعظم صورت می‌گرفت، انجام دادیم و امروز هم می‌خوایم ادامه فعالیت‌ها رو به استحضار شما بزرگواران برسونیم. و با رعایت این نکته که خب طبیعتاً ما پنج شنبه‌ها و جمعه‌های هر هفته به شهرها و روستاهای مختلف سری می‌زنیم، به مساجد و با دوستان مسجدیمون آشنا می‌شیم، فعالیت‌هاشون رو به اطلاع شما بزرگواران می‌رسونیم. خب من فقط بگم که امروز غروب آفتاب 18:16 هست و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 18:34. جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزایی امام جماعت مسجد اعظم، امام جمعه موقت شهر دستجرد و مدیر مدرسه علمیه سجادیه شهر دستجرد هم که از برنامه دیروز بهشون زحمت دادیم و امروز هم کنار ما هستند و انشالله بزرگوارانی که توی مسجد هستن معرفی میکنن تا با فعالیت های مقداری بیشتر آشنا بشیم. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. ممنون که امروز هم در برنامه خانه دوست فرصت گذاشتید و خدمت شما هستیم.
بله اینکه سلام، من هم عرض سلام و ادب و خسته نباشی دارم محضر حضرت عالی و اعضای هیئت امنای مسجد اعظم، و همچنین عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان رادیوی معارف، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. من فقط برای اینکه شاید برخی از شنونده امروز به جمع ما اضافه شده باشن و برنامه دیروز رو نشنیده باشن، اولا که توصیه میکنم حتما از ایران صدا فایل مربوط به برنامه دیروز خانه دوست بگیرن و سر فرصت گوش کنن که اطلاعات و برنامه خیلی خوبی در واقع میتونه در اختیار شما قرار بگیره و اینکه یک کلیاتی راجع به فعالیت مسجد بفرمایید. ان شاء الله دوستان بزرگواری که اینجا هستن باشون صحبت کنیم.
خدمتتون تعالی عرض کنم که مسجد اعظم خب یک مسجد محور هست در منطقه خلجستان و شاخص است به عنوان مسجد اعظم. دیروز هم در سری دیروز عرض کردم و کلیات کار رو بیان کردیم. چون وقت کمه، فقط من یک خواهشی رو از حضرت عالی اینجا دارم، این که ما مساجد دیگر هم تو شهر داریم، تو منطقه داریم، تو روستاها داریم، که اینها مسجدهای فعال هستن، فعالیت دارن. خود شهر دستجرد مسجد صاحب الزمان هست، مسجد امام حسین هست، مسجد حضرت ابوالفرج هست. اینا هم از مساجد فعال هستن که جلسات متعدد، نوجوانا، جوانا، مردم فعالیت دارن، اقامه نماز دارن، برنامه‌های فرهنگی خوبی دارن. یه خواهش که دارم که یه سری هم به اونها این منطقه زده بشه و یه احوالی هم از اونها پرسیده بشه.
ان برنامه بعدی اختصاص میدیم به معرفی مساجد که به صلاح شما در واقع معرفی می‌کنید، ان شاءالله باشین آشنا میشین.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم. حالا دوستان، حالا آقای حاجی، آقای محمد میرزایی و خانم زرین و آقای زرین هستن که حالا توضیحات راجع به مسائل فرهنگی خودشون میدن دیگه، من وقت شما رو نمیگیرم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم از شما. فقط یه نکته که از جلسه دیروز اون باقی مون و صحبت‌های دیروز نکاتی بود که آقای حاجی عزیز توی بحث فرهنگی داشتن برای ما میگفتن و یه نامه‌ای که در واقع دوستان نوشتن و ظاهراً رفتن مشهد مقدس و جالبه که چون میدونستن برنامه خانه دوست میاد، این کاغذ نوشتند و رفتن، یعنی چون خودشون نرسیدن به برنامه گفتن که صداشون توی برنامه پخش بشه، حالا به نفع یای حاج علی ان شاء الله برامون قرائت میکنه. آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقا حاج علی عزیز خدا قوت.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آبدینی. روز دوم هست که تشریف آوردید مسجد اعظم شهر دستگیر. از شما و همکارانتون هم سپاسگزاری میکنم. قول داده بودم که نامه هیئت جوانان قمر بنی هاشم رو براتون بخونم. لازم
بله.
مشهد بودن ان شاء الله ما رو هم دعا کردن، شما رو هم ان شاء الله دعاگو بودن تو این روز. هیئت نوجوانان قمر بنی هاشم یک هیئت نوجوان محور هست که با رهروی از راه روحانیت در مسجد اعظم انجام وظیفه میکنه. از جمله این کارها ایستگاه‌های صلواتی که در ورودی‌های شهر در ایام مختلف مثل مبعث رسول اکرم، 22 بهمن، ماهای محرم و صفر و شهادت حضرت زهرا و دیگر مناسبت ها انجام می شود. از جمله کارهای دیگر مراسماتی که برگزار می کنیم دسته های عزاداری و سینه‌زنی و زنجیرزنی هست. همینطور کارهای اردوهای تفریحی در هیئت داریم و کارهای خودمون رو همیشه در هیئت به اجرا می رسونیم. کارهای ما هم توی هیئت جوانان تقسیم شده و هر کسی رو به کاری مشغول کردیم و مسئول کردیم برای اجرای این کار.
این نامه رو در واقع دستخط آقا مصطفی نیکوفر،
بله ایشون نوشتن نامه رو دیگه، چون خودشون غیبت داشتن و غیبتشون هم سفر مشهد است، من وظیفه دونستم بخونم برای شما.
خیلی محبت کردید آقای حاج علی عزیز و در واقع نکاتی بود که این دوستان عزیز راجع به فعالیتاشون تو حوزه نوجوانان و جوانان مسجد اعظم شهر دستگیر اشاره کردن. اما اگه اجازه فرمایید بریم سراغ خواهرای بزرگوار و ببینیم که در حوزه بانوان چه اتفاقاتی میفته و طبیعتاً برنامه‌های خیلی مفصلی که تو این حوزه هست. تو خواهرمون تشریفیان یک صلوات محمدی ختم بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. خب سرکار خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. اگر اشتباه نکنم همشیره جناب حجت الاسلام محمد میرزایی هستید، درسته؟
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم دیگه به تبعیت از حاج آقا بالاخره بچه این مسجد، زادگاهمون دستشد و تو همه مسجد بزرگ شدیم و خادمه، واقعا انشالله خدا قبول کنه خادم مسجدیم. ما هم از کارهایی که توی مسجد داریم فعالیت فرهنگی واسه خواهرها، روزای چهارشنبه نماز امام زمان برگزار میکنیم، احکام دینی و شرعی براشون گفته میشه، روزه هاشون اونایی که تو خونه برگزار میشه که فبه ها نه توی مسجد برگزار میکنن، قبل از نماز ها بالاخره مسائلی نیاز داشته باشن، چون خودم تحصیل کرده جامعة الزهرا هستم و میتونیم انشالله این کار رو انجام بدیم. و اینکه یه کاری هم خدمت حالا کمک برادرای بزرگوار انجام میدیم، اینی که نزورات رو توی قسمت بانوان براشون کمکشون جمع میکنیم و اگه خدا قبول کنه بقیه حالا همفکری خواهر و همکاری خواهر و همه مراسمات، حالا نه من تنها، حالا من اینجا به نمایندگی از همه خواهرها قرار گرفتم، خواهرای زیادی هستن که توی این مسجد الحمدلله همشون کمک حال مسجد، کمک حال برادرای بزرگوار هستن و کار روی زمین نمیذارن الحمدلله بمونه. یکی از کارهای مهمی که میکنیم بستای معیشتیه که برای خانواده‌هایی که نیازمند هستن شناسایی شدن، به کمک برادرها بستای معیشتی براشون فراهم میکنیم. بحث راهپیمایی ها هستش که خواهرها رو بسیج میکنیم برای راهپیمایی ها، راهپیمایی روز قدس 22 بهمن یا همین برای مردم مظلوم غزه. بحث مشاوره های خانوادگی هستش که بعضی از خواهرها میدونن که ما این کارا رو انجام میدیم، حالا بالاخره حالا توفیق داده خدا من به عنوان معتمد میان سوالاتشون رو میپرسن، سوالاتشون اگه بتونیم تا اون حد انجام میدیم. و بحث مشارکت هایی هستش که تو خونه ها حتی کمک به کسایی که نیاز دارن، مریض هستن نمیتونن شون انجام بدن، بچه‌شون نیست کمکشون بکنه، حتی اینم با خواهرای توی مسجد این کار تقسیم می‌کنیم بین خودمون. الگو سازی خواهرای مؤمن هستش که از شهدا براشون الگو سازی می‌کنیم توی مسجد. و بحث خود نماز جماعت هست، تشویق و ترغیبشون هست، جوایزی هستش که برای بچه‌ها ما مخصوصا انجام میدیم، روحانی، روانخوانی و تجوید قرائت قرآن برای قسمت خواهران تو همه سنین. خواهرها همه کمک می‌کنن، یعنی شاید من میتونم بگم دعوا سر اینه که کی ظرفا رو بشوره، کی چای بده، کی استکانا رو پخش بکنه، انقدر خواهرها همه فعالیت میکنن الحمدلله. حتی کمک مالی، یعنی خدا میدونه ما اصلا ما نفهمیدیم این دو ماه محرم و سفر چایی و قند و 60 شب چجوری اومد چجا، چون همه خواهر خودش بده که اصلا ما بفهمیم توی آشپزخونه میذارن، بس نظافتش، شستشو، موادی که استفاده میکنن، همه الحمدلله معتقدن و این کارو با رضا و رغبت.
خیلی عالی. خب ما یه وعده‌ای داریم حاج محمد میرزایی عزیز، جمعه ها غروب جمعه در واقع دعای سمات رو به اتفاق مردم عزیز و همه شنوندهای بزرگوار زمزمه میکنیم و این لحظه ها حالا با توجه به اینکه نزدیک میشیم کم کم به اذان مغرب به افق شهر مقدس قم که ساعت 18:34 دقیقه هست، میخوایم دعای سماط رو با نوای استاد فرهمند آزاد زمزمه بکنیم و از همه شما بزرگوارم هم درخواست میکنم همراه بشیم و انشالله بعد از نماز مغرب هم بازم خدمت دوستان مسجدمون هستیم در مسجد اعظم در شهر دسترس و گفتگوهامون رو ادامه میدیم. یا علی بفرمایید دعای سماط رو به اتفاق زمزمه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَتْ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِهِ وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَكْرَمِ الْوُجُوهِ وَأَعَزِّ الْوُجُوهِ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وخضعت له الرغاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحصاب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريف في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر سابع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الزمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشان الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أغمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا و به مجد کلذی ظهر علی طور سینا فکلمت بهی عبدک و رسولک.